با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما آقای رحیمی و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل شهر هزار یک شب. بخش برمکیان رو من خوندم. حالا سقوط برامکه.
آقای زراعتی ببخشید، دیروز شنوندهی زنگ زدن و سوال داشتن، گفتن این رو از آقای زراعتی بپرسید که کتاب دوازده قرن سکوت نوشته آقای ناصر پرتیرار ها؟
ناصر پرتیرار، بله بله.
گفتن این رو خوندن آقای زراعتی یا نه و نظرشون چی هست؟
اجازه بدید که من نخوندم کتابو، ورق زدم و حالا یک بار سر فرصت یک بار دیگه من نگاه کنم. نظر کلی میتونم بدم ولی یه ذره دقیق تر باشه که حرف بیپایه نزده باشم. در اولین فرصت اجازه هست حالا
خواهش منم بفرمایید.
سقوط برامکه. داستان سقوط برمکیان را تاریخ نویسان و داستان پردازان با آب و تاب شاعرانه نوشتند. چه آهای سرد گل آمیز که در نکبت و سقوط این خاندان از میان لبهای خاموش و پرتمنای شاعران و نویسندگان طماع گذشته بیرون تراویده است. کوشیدند نکبت و سقوط این خاندان را به مثابه فاجعه بزرگی برای تاریخ مجد و کرم جلوه دهند. در این میان آنچه قطعی به نظر می رسد آن است که ثروت و جلال افسانه‌وار آنان دیده ی هارون خلیفه زردوست و اشرتجوی را خیره کرده است و بدان باداشته است که به مصادره و استصفاء اموال آنان فرمان دهد. مالبخشی‌های به افراط و خودسری‌های بیرون از حد فرزندان یحیی نیز ناچار رشک و غیرت خلیفه را برمی‌انگیخته است. برامکه چنان که از روایت و حکایات منسوب بدانها برمی‌آید در بذل مال راه افراط می‌رفتند. با آنکه حکایاتی که در باب بخشش‌های افسانه‌وار آنان ذکر شده است از اغراق‌های شاعران خالی نیست، می‌توان گفت ثروت و مکنت بی‌نظیر آنها برای جلب و تحریک حسد خلیفه کافی بوده است. خاصه که دشمنان و بدسگالان کوشش داشتند ذهن خلیفه را در حق آنان مشوب نمایند. از این رو از خلال قصه ها و روایات موجود برای تأیید این نکته قرائنی میتوان به دست آورد. ابن عسیر آورده است که چون جعفر برمکی کاخ بزرگ خود را ساخت و 20,000 درهم در آن کار خرج کرد، بداندیشان این خبر را به خلیفه رسانیدند و گفتند وقتی جعفر برای بنایی چندین مال خرج تواند کرد، سایر نفقات و مخارج او تا چه حد خواهد بود. این سخن در رشید تأثیر شگرف کرد و آن را به غایت بزرگ شمرد. از روایات آشکارا برمی آید که رشید ثروت بیکران و شهرت کم نظیر آنان را به دیده رشک می نگریسته است. از اسحاق ابن علی ابن عبدالله عباس نقل کرده اند که گفت هارون روزی در باب برمکیان با من سخن می گفت. گفتم ای امیرالمؤمنین، چنین می نماید که تو به مال و نعمت آنان به دیده رشک می نگری. ایشان را تو خود برآورده ای و بدین پایگاه رسانیده ای. آنچه می کنند به فر وجود توست. آنان بندگان و چاکران تو اند. درباره آنان هر چه خواهی توانی کرد. رشید انکار کرد و گفت چنین نیست که تو میپنداری. من اکنون به توفیل ایشان زنده ام. چندان مال و ملک که ایشان دارند از فرزندان من کس ندارد. در این صورت چگونه توانم در حق آنان نیک دل و نیک بین باشم؟ این روایت نشان می دهد که هارون چگونه ثروت و جلال این خاندان را مدتها در عین خشم و سکوت به دیده رقابت و حسادت می دیده است. جهشیاری نیز داستانی نقل می کند که مؤید این نظر است. می نویسد: چون یحیی دریافت که رشید را بر وی حال دگرگونه گشته است، برنشست و به خانه یکی از هاشمیان که با وی دوستی داشت برفت و در کار خود با او رای زد. هاشمی گفت: خلیفه به گرد آوردن مال و اندوختن خواسته میل بسیار دارد و او را فرزندان بسیار در رسیده اند و خواهد که آنان نیز صاحب ضیاع و عقار گردند. کسان تو همه ضیاع و عقار بسیار دارند و بداندیشان تو نزد خلیفه بر ضد آنان سخنها همی گویند. اگر در مال و مکنت آنان نظر کنی و آن را به فرزندان خلیفه واگذاری، بدین وسیلت قربت و مکانت یابی و باشد که تو و یارانت از گزند و آزار او در امان مانید. از این قرائن پیداست که سبب نکبت و سقوط برمکیان جز آن نبوده است که هارون می‌خواسته است اموال آنان را مصادره کند. در واقع مصادره و استصفاء اموال در آن زمان بسیار متداول بوده است و خلفا غالبا امرا و وزرا را به بهانه‌های ناچیز حبس و مصادره می‌کردند. قبل از برامکه و بعد از آنها نیز بارها خلفا وزیران خود را به طمع تحصیل مال در زندان باز داشتند و شکنجه کردند. با این همه سبب نکبت این طایفه را بعضی از مورخان در داستانی عشقی جستجو کردند و قصه ای شگفت‌انگیز در این باب آوردند. می‌نویسند: رشید عباسه خواهر خود را و جعفر ابن یحیی را به غایت دوست داشتی و بی این دو صبر نتوانستی کرد و جمع ایشان در یک مجلس بی مجوز شرعی از غیرت دور بود. خواهر را به زنی به جعفر داد به شرط آنکه در میان ایشان جز نظر و سخن گفتنی نباشد و بسیار بودی که رشید از مجلس برخاستی و ایشان هر دو خالی بودند و هر دو جوان و به غایت پاکیز صورت و متناسب اطراف. هم در دارالخلافه فرصتی طلبیدند و با هم جمع آمدند. پسری در وجود آمد. آن پسر را در مکه فرستادند تا رشید نداند و نوبتی دیگر مواقعه کردند. پسری دیگر حاصل شد، او را پیش برادر فرستادند با معتمدان و گویند عباسه را با کنیزکی جنگ افتاد و او را بزد. کنیزک از آن قصه حال با هارون بگفت. هارون کینه عظیم در دل گرفت و عزم حج کرد و چون به مکه رسید حال تفحص نمود و هر دو کودک را حاضر کردند و بدید. پس هر دو را در چاهی انداختند و چاه را پوشانیدند و چون از حج بازگشت برامکه را برانداخت. این داستان عشقبازی عباسه با جعفر برمکی را بسیاری از قصه پردازان موضوع افسانه‌های خیش کردند. آخر نه در آن مایه افسانه و خیال بیش از حقیقت است؟ از این روز که در باب آن افسانه‌های دلکش پرداختند. در پانویس آمده: چنان که در سال 1753 میلادی داستانی به زبان فرانسوی به نام عباسه منتشر شد و نیز در سال 1904 میلادی کتابی دیگر به زبان فرانسه انتشار یافت. همچنین جورجی زیدان نویسنده مصری این حکایت را به دو صورت داستان تاریخی نوشته است که معروف است. ادامه متن: اما حقیقت آن است که از مورخان معتبر کسانی که این حادثه را ذکر کرده اند آن را علت اصلی نکبت برامکه نشمرده اند بلکه فقط یکی از اسباب سقوط و نکبت آن خاندان پنداشتند. ابن خلدون در صحت این روایت به سختی تردید می کند و آن را مجعول و موضوع می داند و شأن هارون خلیفه را از این سخنان برتر و فراتر می شمارد. در واقع عباس خواهر هارون چنان که از اخبار و روایات برمی آید 3 بار شوهر کرده است و هر 3 شوهر نیز پیش از خود او مردند و به همین سبب بوده است که ابو نواس شاعر ظریف خوش سخن بر سبیل تیبت شعری هجوآمیز و دلنشین سروده است و در آن خلیفه امین را اندرز داده است که هر کس را می خواهد به هلاکت رساند او را با عباسه تزویج کند. اما کسانی که در شرح دیوان ابو نواس نام شوهران عباسه را آوردند از جعفر نام نبردند و پیداست این روایت تزویج او را با جعفر درست نمی شمردند. در هر حال ظاهراً این داستان از رنگ افسانه خالی نیست. به نظر می آید که آن را ساخته باشند تا سبب نکبت و سقوط خاندان برمکی را در قصه‌ای که با افسانه‌های دلاویز این شهر 1001 شب مناسب و سزاوار باشد نقل کرده باشند و از این رو مایه و مضمون داستان را از سرگذشت جزیمه ابرش و خواهر او گرفتند. باری داستان عباسه که ابن خلدون نیز در صحت آن تردید دارد افسانه بیش نیست. برای نکبت و سقوط برمکیان هیچ لازم نبوده است که آنان گناهی کوچک یا بزرگ مرتکب شده باشند. آیا ثروت بیکران شگفت‌انگیز آنان که چشم خلیفه را خیره کرده بود نمی‌توانسته است به تنهایی گناه بزرگی برای آنان به شمار آید؟ برای همین گناه بود که خلیفه جعفر را کشت و فضل و یحیی را سالها در دخمه‌های تاریک زندان شکنجه داد. در واقع قتل جعفر و حبس پدر و برادر او بهانه‌ای بود برای آنکه اموال موجود آنان به تصرف خلیفه درآید. اما چون گمان می‌رفت مبالغ هنگفتی از زر و جواهر آنان از دسترس قاصبان دور مانده است، لازم بود فضل و یحیی را سالها در زندان نگه دارند و با فشار و شکنجه آنچه را گمان می رفت پنهان کرده اند باز ستانند. حکایتی در این باره در کتاب ها آوردند که این دعوی را تایید می کند. می نویسند خلیل ابن هیثم که رشید او را به زندانبانی یحیی و فضل گماشته بود حکایت کرد که مسرور خادم با گروهی از چاکران نزد من آمد و با یکی از چاکران دستاری پیچیده بود. پنداشتم که مگر خلیفه با آل برمک بر سر مهر آمده است و کس فرستاده است تا از آنها دلجویی کند. مسرور مرا گفت که فضل ابن یحیی را بیرون آورد. چون فضل پیش وی ایستاد گفت امیرالمؤمنین میگوید که تو را فرموده بودم تا همه اموال را به ما تسلیم کنی و میپنداشتم که این کار را کرده ای. اکنون به یقین دانستم که مال بسیاری برای خود نگه داشته ای. مسرور را فرمودم که اگر وی را بران مالها واقف نگردانی 200 تازیانت بزنند. فضل گفت ای ابا هاشم هر چه تو را فرمان داده اند انجام ده. مسرور گفت ای ابا عباس ثواب آن بینم که مال را بر جان مقدم نداری که اگر آنچه مأمورم به جایارم ترسم که جان تو برود. فضل سر برآورد و گفت ای ابا هاشم هرگز به امیر المؤمنین دروغ نگفتم و اگر همه جهان مرا بودی و مرا میان خروج از دنیا و خوردن تازیانهی مخیر کردندی خروج از دنیا را برگزیدمی و امیر المؤمنین این می داند و تو خود نیز می دانی که ما عرض خود را با بذل مال مسون می داشتیم. چگونه امروز مال را به بهای عرض نگه داریم؟ از این قرار بربکیان فدای نخوت و غرور خیش و رشک و آز خلیفه شدند و خطاست آن که گمان برند داستان پیوند و ارتباط بین جعفر و عباسه سبب عمده نکبت آنها بوده است. درست است که این قصه را ظاهراً از روی داستان جزیمه ی ابرش و یا قصه های نظیر آن ساختند، اما شک نیست که از مزاج تند و طبع سودایی هارون این گونه کارها دور نبوده است. خاصه که هم در داستان‌های هزار و یک شب و هم در تاریخ‌ها و روایت‌ها از این گونه بهانه‌جویی‌ها و تندخویی‌های کودکانه مکرر بدین خلیفه نسبت کردند. بوزینه زبیده. از جمله آوردند که هارون بوزینه‌ای را مقام امارت داد، چنان که 30 مرد از درباریان وی ملتزم رکاب آن بوزینه بودند و به امر خلیفه او را کمر شمشیر برمیان بستندی و سواران با او برنشستندی. هر کس که به خدمت درگاه او رفتی فرمودندی تا آن بوزینه را دست بوس کند و خدمت و آن بوزینه چند بکر را به کارت برداشته بود. داستان این بوزینه پاره ای حکایات را که در باب نیرون و کالیگولا جباران روم نقل کرده اند به خاطر می آورد. این بوزینه تعلق به زبیده داشت که خاتون خلیفه بغداد بود و چندان در اکرام و تعظیم آن مبالغه می رفت که امیران غیرتمند تحمل آن خاری نمی توانستند کرد. یکی از این امیران نامش یزید ابن مزید شیبانی این بوزینه را بکشت و مرگ او بر هارون و زبیده گران آمد و شاعران زبیده را بدان تعزیت ها گفتند و جای آن بود. و این همه از کژطبعی و تندخویی خلیفه حکایت دارد که برخلاف آنچه ابن خلدون میپنداشته است از این گونه هوس بازی های کودکانه هیچ ابا نداشته است. با این همه کژرایی و تندخویی سرداران و بزرگان درگاه خلیفه را گرامی می داشتند و از او فرمان می بردند. نه آخر هرچه داشتند از جان و مال طفیل هستی او بود. در حقیقت این امیران و بزرگان برای رضای خلیفه از هیچ رسوایی و زبونی ننگ نداشتند. کشتن دشمنان خلیفه و غارت کردن مال مردم اگر مایه رضای خلیفه بود در نظرشان هیچ عیبی نداشت و این همه پستی و زبونی را در راه تقرب به خلیفه تحمل می کردند، زیرا وزارت و امارت هرچند دورانش کوتاه بود اما ثروت و مکنت بی پایان برای آنها فراز می آورد. برامکه و علویان. این امیران و عاملان در جایی که به امیری و کارگزاری می رفتند برای کسب مال و مکنت از هیچ جنایتی خودداری نمی کردند. اینان همه جا انان گسیخته و خودکامه بودند و با جان و مال مردم هر چه می خواستند می کردند. از این رو مردم نیز هر جا فرصتی و بهانه‌ای به دست می آوردند سر به شورش بر می داشتند و این فرصتها و بهانه ها نیز همیشه بر اثر ناخرسندی ها به دست آمد. چنان که مردم دیلم و تبرستان برای رهایی از مظالم عمال خلیفه بر یحیی ابن عبدالله حسنی گرد آمدند و بر عامل خلیفه بشوریدند. داستان این یحیی مثل سرگذشت برادرانش غم‌انگیز و شگفت‌آمیز است. چون برادران وی محمد نفس زکیه و ابراهیم قتیل باخمری کشته شدند، یحیی بترسید و به دیار تبرستان و دیلم گریخت و ایشان چون صلاحیت او مشاهده کردند معتقد شدند و دانستند که لایق امامت است. مردم بر او جمع شدند و او را شوکتی و عدتی حاصل شد و رشید از این قضیه متفکر گشت. فضل ابن یحیی ابن خالد ابن برمک را با 50 مرد به تبرستان فرستاد و گرگان و تبرستان به او داد. چون آنجا رسید با یحیی ابن عبدالله لطف کرد و کار به جایی رسانید که یحیی امان نامه خواست به خط رشید، چنان که قضات و فقها و بزرگان بنی هاشم گواه باشند. رشید را این معنا مناسب آمد و امان نامه جهت او نوشت و قضات و علما و اکابر بنی هاشم را گواه گرفت و آن را با تحف و هدایا به یحیی فرستاد و یحیی با فضل به خدمت رشید رفت. رشید در اول مجلس او را اکرام کرد و بعد از آن به حبس فرستاد و در نقض امان از فقها فتوا خواست. بعضی جایز دانستند و بعضی نه. به جمله رشید یحیی ابن عبدالله را کشت. و این واقعه سبب شد که حکومت طبرستان یک چند در دست برمکیان بماند. در واقع رفتار برمکیان نسبت به سایر وزیران و امیران بیشتر با عدل و انصاف توأم بود. با این همه شک نیست که قسمتی از ثروت و مکنت بیکران از افسانه آمیز آنان نیز از همین راه غارت و ستم گرد می آمد. چنان که نوشتند هارون الرشید ولایت طبرستان به محمد ابن یحیی ابن خالد برمکی و برادر او موسا داد. آنها ملک های دهقانان را به زور می خریدند و ستم ها و ناروایی ها می کردند. هر جا دختری خوب روی نشان می یافتند به قهر و ستم می خواستند و از خوف فضل و جعفر کس را زهره آن نبود که ظلم ایشان بر هارون عرض دارد. علی ابن عیسی. اما حقیقت آن است که خلیفه خود از این گونه غارتگری ها و ناروایی ها پر بی خبر نبود، چون در این تاراج و بیدادی که وزرا و حکام و امرا پیشه گرفته بودند همواره سهمی نیز به خلیفه فرستاده می شد. چنان که وقتی فضل ابن یحیی برمکی را که یک چند در خراسان ولایت و حکومت داشت بازخواند و خواست تا علی ابن عیسی ابن ماهان را به جای او فرستد، با یحیی برمکی بگفت و رای خواست. یحیی گفت علی مردی جبار و ستمکار است و فرمان خداوند راست. رشید بر مقایزه یحیی علی عیسی را به خراسان فرستاد و علی دست برگشاد و مال به افراد بر ستدن گرفت و کس را زهره نبود که باز نبودی و منهیان سوی یحیی برمکی می نبشتند و او فرصتی نگاه داشتی و حیلتی ساختی تا چیزی از آن به گوش رشید رسانیدی و مظلومی پیش کردی تا ناگاه در راه پیش خلیفه آمدی و البته سود نمی داشت تا کار بدان منزلت رسید که رشید سوگند خورد که هر کس از علی تظلم کند آن کس را نزدیک وی، یعنی نزدیک علی فرستد، و یحیی و همه مردمان خاموش شدند. علی خراسان و ماوراءالنهر و ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد که از حد و شمار گذشت. پس از آن مال هدیه ای ساخت رشید را که پیش از او کس نساخته بود و نه پس از وی بساختند و آن هدیه نزدیک بغداد رسید. نسخت آن بر رشید عرضه کردند، سخت شادمانه شد و به تعجب بماند و فضل ربیع که حاجب بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمک را و پایمردی علی عیسی می کرد. رشید فضل ابن ربیع را گفت چه باید کرد در باب هدیه‌ای که از خراسان رسیده است. گفت خداوند را بر منظر باید نشست و یحیی و پسرانش و دیگر بندگان را بنشاند و بایستانید تا هدیه پیش آرند و دلهای آل برمک بترقد و مقرر گردد خاص و عام را که ایشان چه خیانت کرده اند که فضل ابن یحیی برمکی بدان وقت که در خراسان بود هدیه آن مقدار آورد از خراسان که عاملی از یک شهر بیش از آن آرد و یحیی چندین فرستد. این اشارت رشید را سخت خوش آمد که دل گران کرده بود بر آل برمک و دولت ایشان به پایان خواست آمد. دیگر روز بر خضرا میدان آمد و بنشست. بر خضرا میدان آمد و بنشست و یحیی برمکی و دو پسرانش را بنشاند و فضل ربی و قوم دیگر و گروهی بایستادند و آن هدیه ها را به میدان آوردند. هزار غلام ترک بود، به دست هر یکی دو جامه ملون از ششتری و سپاهانی و سقلاطون و ملهم از دیباجی ترکی و دیداری و دیگر اجناس. غلامان بایستادند با این جامه ها و بر اثر ایشان هزار کنیزک ترک آمد، به دست هر یکی جامی زرین یا سیمین پر از مشک و کافور و عنبر و اصناف عطر و طرایف شهرها و صد غلام هندو و صد کنیزک هندو به غایت نیکورو و شارهای قیمتی پوشیده و غلامان تیغهای هندویی داشتند و کنیزکان شارهای باریک در سفتهای نیکوتر از قصب و با ایشان پنج پیل نر آوردند و دو ماده. نران با برگستوانهای دیبا و آینه‌های زرین و سیمین و مادگان با مهدهای زر و کمرها و ساختهای مرصع به جواهر بدخشی و پیروزه و اسبان گیلی و 200 اسب خراسانی با جلهای دیبا و 20 عقاب و 20 شاهین و 1000 اشتر آوردند. 200 با پالان و افسارهای ابریشمین، دیباها در کشیده در پالان و جوال سخت آراسته و 300 شتر از آن با محمل و مهد، 20 با مهدهای بزر و 500,300 پاره بلور از هر دستی و 100 جفت گاو و 20 عقد گوهر سخت قیمتی و 300,000 مروارید و 200 عدد چینی فقطوری از صحن و کاسه و غیره که هر یک از آن در سر کار هیچ پادشاهی ندیده بودند و 2,000 چینی دیگر از لنگری و کاسه های کلان و خمره های چینی کلان و خرد و انواع دیگر و 300 شادروان و 200 خانه قالی و 200 خانه محفوری. چون این اصناف نعمت به مجلس خلافت و میدان رسید، تکبیری از لشکر برآمد و دهل و بوق بزدند آنچنان که کس مانند آن یاد نداشت و نخوانده بود و نشنوده. هارون الرشید روی سوی یحیی برمکی کرد و گفت: این چیزها کجا بود در روزگار پسرت فضل؟ یحیی گفت: زندگانی امیر دراز باد، این چیزها در روزگار امارت پسرم در خانه های خداوندان این چیزها بود، به شهرهای عراق و خراسان. هارون الرشید از این جواب سخت تیره شد، چنان که آن هدیه بر وی منقض شد و روی ترش کرد و برخاست از آن خضرا برفت. از تاریخ بیهقی. این پاسخ دلنشین که یحیی داد البته مایه شرم و تشویر خلیفه گشت، اما خلیفه می دانست که این علی ابن عیسی در خراسان و عراق و دیگر شهرها به غارت مشغول است. لیکن هم خلیفه بود که دست علی را گشاده کرده بود تا هرچه می خواست می کرد. با این همه تنها این علی ابن عیسی نبود که خانه مردم را می کند تا خزانه سلطان آبادان دارد. بیشتر عاملان و امیران املاک و ضیاع مردم را می ستدند و مال و خواسته رعایا را به غارت می بردند. این کارگزاران و گماشتگان در واقع مقام خیش را از خلیفه به اجاره می گرفتند و در مدت ولایت خیش از هیچ گونه بیداد و ستم رویگردان نبودند. خلیفه نیز جز به طمع آن که احیاناً دست رنج تبهکاری های چندین ساله آنان را به عنوان مصادره از آنها بستاند، هرگز مؤاخذهشان نمی کرد. مردم در زیر بار جور و فشار عمال ظالم خرد و فرسوده می شدند. برای این مردم درمانده ستم دیدهی که خلیفه آن را به یک مشت کارگزاران جبار طماع در مقابل ثمن بخس می فروخت، هیچ امیدی نبود. از این رو بود که هر جا مدعی تازهی سر برمی آورد، مردم دعوت او را اجابت می کردند. چرا آقای رحیمی، من دیگه خداحافظی بکنم. روز دوشنبه ادامه میدیم این کتاب رو و فردا هم که گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر کاظم کردوانی که از شهر برلین میاد و مهمان ماست و فردا شب در فولکتوس هامارکولن سخنرانی خواهند داشت.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما، روزتون بخیر. تا فردا
موفق باشید.
خداحافظ.